أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر الظالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم آخوند در بحث اینکه آیا برای اثبات توسلی بودن یک تکلیف میتوان به اطلاق صیغه تمسک کرد، مقدماتی رو مطرح میفرماید. مقدمه اول تعریف وجوب توسلی بود که ایشون فرمودن وجوب توسلی وجوبی هست که غرض از این وجوب به مجرد حصول واجب تأمین میشه، به خلاف تعبدی که به مجرد حصول واجب غرض تأمین نمیشه، بلکه باید قصد قربت هم ضمیمه بشه برای وجود واجب. ما در جلسه قبل توضیح دادیم که اون چیزی که غرض تکلیف هست یک نوع تضییق نسبت به تکلیف ایجاد میکنه. همین، هیچ وقت نمیشه یک تکلیف برای اتیان شما درد نکنه. هدف از امر شارع تحقق مأمور به، حصه ای از مأمور به هست که این امر در تحقق او دخالت داره ولو احتمالاً، اما مطلق حساس مأمور به نمیتواند غرض از امر باشه. این رو اشاره کردم و عرض کردم که مراد از این غرضی که اینجا فارق بین تعبدی و توسلی هست غرض از امر نیست، غرض از وجوب نیست، غرض اولیه است. و ما دو جور غرض داریم، غرض اولیه و غرض از امر. اینجا یک نکته ای رو هم ضمیمه در تکمیل عرایض گذشته ضمیمه بکنم، اون اینه که خب یک شبهه‌ای مطرح هست که آیا اوساط مکلف به تکالیف هستند یا نیستند. خداوند تعالی که می داند بعضی افراد عاصی هستند، چطور به عاصی ها، کسایی که معلوم هستند که عصیان میکنند، امر میکنه؟ این شبهه هست. اگر امر برای تحقق خارجی مأمور به باشد، کسی که خداوند میداند عصیان میکند، چجور به اون امر میشه؟ پاسخ مطلب رو اینجور دادن، گفتن امر صرفا برای تحقق مأمور به نیست، بلکه دوتا هدف در امر هست. یکی این که یا مأمور به تحقق پیدا کند یا اتمام حجت باشد بر مکلف، و این اتمام حجت هم هدف دوم از امر است. ولو در مورد افرادی که خداوند می دانند عصیان می کنند هدف اول تحقق ندارد، هدف دوم هم که اتمام حجت هست او تحقق دارد. شاید به همین جهت مرحوم آقای اصفهانی تعبیر میکنه که حقیقت تکلیف جعل ما یمکن ان یکون دائیاست، نه دائی بالفعل. در مورد اوساط تکلیف دائی بالفعل نیست، ولی امکان دارد که دائویت داشته باشد و همین مقدار کافی هست برای اینکه اتمام حجت برای شخص ایجاد کنه. و بنابراین در اون بحثی رو که ما در جلسه قبل هم به تناسبی اشاره کردیم که در مورد کسانی که اگر شارع بهشون امر کند به این امر احتمالش هم نخواهند داد، غفلت مطلق دارن یا جهل مرکب دارن، تکلیف اونها رو شامل نمیشه، چون در حق اونها نه تحقق مأمور به امکان پذیر هست، چون فرض اینه که اونا جاهل هستند و احتمال خلاف دارند. این تکلیف من در تحقق مأمور به و صدور مأمور به از مکلف هیچ گونه نقشی نداره. اتمام حجت هم نمیشه تکلیف برای اتمام، چون فرض اینه که اونها ولو فحصم بکنن، ولو مراجعه کنن به ادله، بهش نمیرسن، به خلافش میرسن، یا اصلا غافل هستن که بخوام فحص کنند و امثال اینها. بنابراین هیچ یک از این دو هدف تأمین نمیشه. پس بنابراین نسبت به اونها تکلیف وجود نداره، که تو شرط قبل این نکاتی رو در مورد اینکه این مشکلی هم نداره عرض کردم، امروز هم رو تکمیل خواهم کرد.
کسانی که عقل دارن که مقدمه یه تکلیفه، که ولو مثلا اگر بهشون برسته قابلیت درشون هست.
متوجه ارتباط صحبت شما و عرض من نشدم. عرض من این هست که تکلیف در حق کسی میتواند فعلیت داشته باشد که یا این تکلیف باعثیت بالفعل ایجاد کند، یا اتمام حجت بتواند بکند. بنابراین نسبت به کسانی که جاهل مطلق هستند، با وجود اینکه تکلیف هم صادر میشه تکلیف بهشون نمیرسه، نسبت به اونا تکلیف معقول نیست. خب حالا در ما نحنفی بنابراین تفاوت بین تعبدی و توسلی در قرض از امر، خب در ما نحنفی بحثی که ما داریم بر تعبدی و توسلی بحث اتمام حجت و اون بحثا نیست. چون فرض اینه که حالا فرض کنید مکلفی که میخواد اطاعت کنه رو مطرح داریم میکنیم، او یه بحث جانبی بود که برای تکمیل عرض صابرم عرض کردم تفاوت تعبدی و توسلی در قرض از امر نیست. در مورد قرض از امر، حالا چه اتمام حجت باشه چه تحقق مأمور به باشه، بین تعبدی و توسلی فرق نیست. تفاوتشون در اون قرض اولیه است که اون قرض اولیه یک موقع اوسع هست. نتیجه اوسع بودن اون قرض اولیه این هست که اگر مأمور به از راه دیگری غیر از راه که این امر در سلسله عللش هست حاصل بشه، تکلیف ساقط بشه. چرا؟ چون شارع مقدس برای چی تکلیف کرده؟ برای انگیزش اینه که اون غرض اولیه تأمین بشه، ولو امر یکی از راه‌های اون غرض اولیه است. ولی این امر خصوصیت که نداره در موارد توسلیات، این امر هیچ گونه خصوصیت نداره. اون شارع مقدس برای این امر کرده است به مثلا لباس رو امر کرده که شما این لباس رو بشورید. امر به لباس شستن برای تحقق طهارت هست، طهارت خبثیه. این طهارت خبثیه از هر راهی حاصل بشه، ولو از غیر طریق امر من، خود به خود حاصل بشه، اون غرض تأمین شده، بنابراین تکلیف ساقطه. روح قضیه این هست که تکالیف مقید هستن لبن به عدم تحقق تکلیف، عدم تحقق غرض تکلیف از غیر طریق امر. غرض تکلیف اگر از غیر طریق امر هم حاصل بشود، دیگه تکلیف ساقط میشود. اینجا یعنی یک نوع واجب مشروطه در واقع. تمام تکالیف به یک تکالیف توسلی به یک معنا واجب مشروط هستند، مشروط به عدم تحقق غرض اولیه تکلیف. اینجا یه نکته ای رو در تکمیل این مطالبی که دیروز عرض کردم عرض کنم. که ما میگیم تکلیف مقید هست به عدم تحقق تکلیف، غرض اولیه تکلیف، ما میخواییم بگیم اولا تمام تکالیف مقید هستند به این که امتثال تحقق پیدا نکنن. با تحقق امتثال دیگه تکلیف ثابت میشه. یک، نه تنها امتثال، امتثال که در واقع تحقق مأمور به از طریق اون امر هست، یعنی امر در سلسله علل مأمور به ولو احتمالاً واقع باید بشه تا امتثال صدق کنه. وقتی امتثال تحقق پیدا کرد، اون تکلیف از فعلیت میفته و ثابت میشه. یک نکته. از این بالاتر میخوایم بگیم اون غرض اولیه هم از غیر طریق امر اگر حاصل بشه تکلیف ساقط میشه. اینجا مرحوم شیخ یه بیانی دارن مناسب همینجا به اون بیان من اشاره کنم. شیخ صدر میفرمایند که امتثال در فعلیت تکلیف دخیل نیست، در فاعلیت تکلیف دخیل هست و عدم تحقق امتثال جزء شرایط تکلیف نیست. ایشون این رو دارن و بینه، بلکه عدم تحقق امتثال از شرایط فاعلیت تکلیفه. شیخ صدر یه بیانی دارن برای تفکیک بین فعلیت و فاعلیت. ایشون می‌فرمایند که حقیقت تکلیف، جوهره تکلیف، محبت فعل و با تحقق مأمور به محبت فعل از بین نمیره. فعل محبوب اشاره، ولی چون تحقق پیدا کرده دیگه فاعلیت نداره این محبت، بنابراین معنا نداره که تکلیف مقید به عدم امتثال باشه. ولی این بیان ناتمامه. اولا حقیقت تکلیف محبت نیست. حقیقت تکلیف به اصطلاح یک نوع جعل هست. اونا رو ما قبلا در مورد صحبت کردیم که حقیقت اراده و جعل و امثال اینها به تنهایی کافی نیست، چیزهای دیگری هم اینجا وجود داره. یک نوع جعل و اعتبار در حقیقت تکلیف، در حقیقت تکلیف دخالت داره، صرفا جنبه اثباتی نیست. و مرحوم شیخ صدر میگه اعتبار یک نوع صورت تکلیف هست و در واقع تکلیف جوهر تکلیف دخالت نداره. ما اینا قبول نداریم. حالا من حال واقع اون بحثا نمیخوام الان بشم، ولی نکته میخوام اینجا عرض بکنم اون اینه که اگر هم ما حقیقت تکلیف رو حب بگیریم، حب به ایجاد العمله، نه حب به خود عمل، حب به ایجاد عمل منشأ می شود که اراده انجام عمل به نحو تشریعی در شارع منقطع بشه. یعنی شارع چون حب دارد به ایجاد عمل امر می کند و اراده عمل در آمر ایجاد می شود و اون اراده منشأ می شود که امر تحقق پیدا کند. فرق است بین حب به ایجاد عمل با ایجاد فعل و حب به خود فعل. حب به ایجاد فعل اولا مقید با این هست که اون فعل مقدور باشه. فعل اگر غیر مقدور باشه محبوب انسان هست، ولی نمیتونم تحققش کنم بدم. بنابراین حب به ایجاد ایجاد نمیشه. ولی حب به خود من، الان بچه‌ام داره غرق میشه، حب دارم به نجات بچم، حبش وجود داره، بالفعل وجود داره، ولی حب به نجات دادن، محقق کردن نجات، ایجاد انجاع در واقع، نجات دادن نه نجات یافتن، من نسبت به نجات یافتن بچه محبت دارم. ولی آن چیزی که تکلیف هست حب به نجات دادن بچه هست، خب به تحقق این نجات بخشی هست. و در جایی که من امکان پذیر نیست بر من دیگه حب به ایشهی ندارم. یک، بعد از این که این نجات بخشی تحقق پیدا کرد دیگه حب به ایجاد ندارم، یکی ای که موجود شده ایجاد دیگه نمیگه، ایجاد الموجود که محاله، بنابراین دیگه حب به ایجاد هم از بین میره، چون ایجاد امکان پذیر نیست، غیر مقدور میشه. بنابراین آن چیزی که حقیقت تکلیف هست اگر هم حب باشه، حب به ایجاد هست و حب به ایجاد مقید به عدم وجود، حب به ایجاد مقید هست به عدم وجود مأمور به، عدم وجود مأمور به و عدم وجود قرار تکلیف. حالا اینو بخوام به عرض بکنم، نه تنها به عدم وجود مأمور به، چون مأمور به عرض کردیم یک نوع تضیقی از ناحیه امر پیدا میکنه، همیشه مأمور به اون حسه ای از شی هست که امر در سلسله علتش قرار میگیره، یک نوع تضیق قهری. در واجبات توسلی چون اون قرار اولیه فقط تحقق مأمور به نیست، تحقق ذات مأمور به هست، نه مأمور به به ما و مأمور به، ذات مأمور به از هر راه حاصل بشه دیگه شارع مقدس حب به ایجاد نداره، چون حاصل شده، وقتی حاصل شده دیگه تمام شده، رفته پیکارش. پس بنابراین این تفکیکی که مرحوم شهید صدر بین مرحله فعلیت و مرحله فاعلیت میگذاره با این بیان که حقیقت تکلیف حب است و در حب به فعل هست، خلط بینه، حب به فعل، حب به وجود الفعل و حب به ایجاد الفعله، آن چیزی که اگر هم حقیقت تکلیف حب باشد، حب به ایجاد الفعل است و حب به ایجاد فعل مقید است به عدم وجود فعل و مقید است به عدم وجود ذات فعل، نه ذات فعل به ما هو مأمور به، و ذات فعل به ما هو مأمور به در موارد به توسلی اخص از ذات فعل هست. اون یعنی فعل میتواند از طریق امر حاصل شده باشد، میتواند از غیر طریق امر حاصل شده باشد، این ذات فعل هم هر راهی که حاصل بشه اون تکلیف ساقط میشه، در واقع مقید هست به عدم تحقق ذات فعل، سوان کاند تحقق ان طریق الامر و وقع الامر فی سلسلت الاله ام لم یقع الامر فی سلسلت تحقق ذات الفعل. این محصل تکمیل عرایض گذشته ما. حالا مرحوم آخوند اینجا بیاناتی دارن که من یه مرور سریع رو بیانات مرحوم آخوند میخوام بکنم با حذف یک سری انقلد قلد ها که فکر میکنم شاید نیازی نباشه ما تمام این انقلد قلد ها رو بهش بپردازیم. بله یعنی اون اشکالی که ایشون میگن بین مرحله عرض کنم تفکیکی که میکنن در بین فعلیت و فاعلیت، بیانشون اینه، هیچ بیان دیگه ندارن، تفکیک بین فعلیت و فاعلیت بیانشون فقط همینه. این بیان پاسخش هم همینه که عکس کردم.
بعضی جاها حب به ایجاد فرمایش حضرت عالی، خب بعضی جاها حب به حصول خود فعله، مثل مثالی که حضرت عالی فرمودید نجات بدن اگر از خیلی طریق انجا حاصل بشه باز هم محبوب،
اون محبوب هست ولی رفتی به امر نداره، حقیقت امر اون نیست، محبوب هست ولی رفتی به حقیقت امر نداره. دقت نکردید، تمام امامر حب به ایجاده، اونا محبوب بودن، محبوب بودن فعل امر از محبوب ایجاده، ولی اونا ربطی به امر نداره.
محبوبیت امری ایجاده،
محبوبیتی که در سلسله آخه میگن امر مراحلی داره، یه مراحل قبل از تحقق داره، مراحلی بعد از تحقق داره. امر یک مرحله حب داره، یک مرحله اراده داره، شوق داره، چی داره؟ اون مطالبی که آقایون مطرح میکنن، اون حبی که در مراحل امر وجود داره، حب ایجاده نه حب الوجود. خب این مطلبی که این یه مطلب عرض کنم خدمت شما. شهید مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند که چکیده فرمایش مرحوم آقای آخوند این هست، میگن تقربی که در عبادیات در واجب تعبدی معتبر هست، اگر به معنای قصد امتثال باشد، قصد امتثال و اتیان به واجب بدایی همین امری که صادر شده، این نمیتواند در متعلق امر اخذ شده باشد، بلکه شرط عقلی است نه شرط شرعی. شرعاً نه جزء مأمور به هست و نه شرط مأمور به هست. علتش چیه؟ خب علتش این هست که اگر شرط مأمور به باشد، شرعاً اتیان مأمور به دیگه مقدور نخواهد بود، اتیان مأمور به مقدور نخواهد بود. چطور اتیان مأمور به مقدور نخواهد بود؟ به دلیل اینکه فرض این هست که مأمور به عمل بدایی امر است و شما میخواهید امر رو محرک به ذات عمل قرار بدید. اگر امر بدایی امر مأمور به باشد، ذات عمل به وسیله امر تحریک نمیشه، چون امر تنها به مأمور به دعوت می کند. اگر مأمور به مقید باشد، به اون ذات دعوت نمی کند مگر در ضمن دعوت به کل. اینجوری خب یک توهم اینجا شده، بعضی ها تصور کردن که مرحوم آخوند از اون عبارت اولیه ممکنه کسی برداشت کنه که مرحوم آخوند میخوان چند یک دور اینجا تصویر کنند، میگن اینجا دور هست و میشه امری به فعل صلات به دای امر امکان پذیر هست. بیشون میگه یک انقلتی رو مطرح میکنن، میگن که گیر شما در کجاست؟ گیر شما در مرحله تصور امر و جعل حکمه یا در مرحله امتثاله؟ اگر در مرحله جعل حکم و تصور حکم هست، خب این که واضح هست، ما میتوانیم امر به صلات رو مقید به اتیان به صلات به دایی این امر تصور کنیم. در مرحله تصور که مشکلی نداره، وقتی مشکلی در مرحله تصور نداشت، شارم میتونه این رو که تصور کرد بهش امر بکنه، بس در مرحله جعل و تصور اینا مشکلی نیست. اگر مشکل در مرحله امتثال هست و میگید شما قبل از امر قدرت بر امتثال ندارید و با این امر میخواد قدرت بر امتثال بیاد، مشکلی نیست. همینی که با امر قدرت بر امتثال آمد کافیه. ما اون قدرتی که در تکلیف معتبر است، قدرت لولا الامتثال، قدرت ولو به ملاحظه امر. قدرت لولا الامر معتبر نیست، لازم نیست که اگر امر هم نیامده باشد من نسبت به مأمور به قدرت داشته باشم. اگر قدرت من به وسیله امر هم بیاد، کافیت اون چیزی که عقلا در تکلیف معتبر است، قدرت ولو به ملاحظه امر است، ولو قدرتی که به وسیله امر حاصل می شود. و اینجا به وسیله امر قدرت حاصل می شود. مرحوم آخوند می فرماید همینجا ما گیر داریم. اینکه شما میگید به وسیله امر قدرت حاصل میشه، نه قدرت حاصل نمیشه، با امر هم قدرت حاصل نمیشه، چون امر تعلق گرفته است، فرض شما این هست که امر تعلق گرفته است به صلات بدائی امر. امری که به صلات بدائی امر هست به ذات صلات دیگه دعوت نمی کنه و شما میخواید ذات صلات رو بدائی امر بیارید و امر فقط دعوت می کند به متعلقش، اگر متعلق مقید باشد به ذات در ضمن اون قید دعوت می کند و چون نمی تواند دعوت کند به قسمت دوم، به اون ذات هم نمی تواند دعوت کند. این چکیده فرمایشات ایشون. بعد یه انقلت و قلتای مطرح می کنند که من انقلت و قلتا رو حذف می کنم. بعد ایشون یک مطلبی رو مطرح میکنن که اینها همه در صورتی هست که امر به وسیله قصد قربت رو در همون امر اول ما بخوایم اخذ کنیم. خب یه احتمال هست ما بگیم قصد قربت رو در امر ثانی اخذ میکنیم. بعد ایشون میگه اینم درست نیست، چون اولاً ما یقین داریم یه امر بیشتر نیست، اثباتاً یقین داریم که یک امر بیشتر نیست. ثانیاً اگر امر اول نتونه مشکل حمل حل کنه، امر دوم مشکل حل نمی کنه که توضیح میدن در موردش که حالا اون توضیح رو من فردا عرض خواهم کرد. خب این چکیده فرمایش مرحوم آخوند که حالا یه سری مطالبش نیاز به توضیح داره که من فردا دربارش توضیح خواهم داد. من یک دو مرحله امروز بخوام در مورد صحبت کنم. یکی این که مرحوم آخوند می‌فرمایند که امر دعوت می‌کند به متعلق. صحبت من اینه که آیا امر دعوت می‌کند به متعلق مطلقا یا دعوت می‌کند به متعلق به آن گونه ای که عقل انسان حکم می‌کند. مرحوم آخون حرفش اینه که در واقع میخواد بگه که امر دعوت میکند به متعلق به آن گونه ای که مطابق با غرض باشد. امر دعوت میکنه، ولی دعوت میکنه به متعلق، ولی دعوت نمیکند به متعلق به گونه ای که مطابق با غرض اولیه نباشد. و همین جهت میگه عقل انسان میگه شما مأمور و به رو باید به گونه‌ای بیاورید که غرض شارع رو هم تأمین کنه. میگه عقل انسان میگه مأمور و به شکلی که اون حسه ای از مأمور و به باید اتیان بشود که مطابق با غرض اولیه شارع باشه. رو همین جهت میگه عقل انسان ما رو یعنی حکم میکنه که شما باید حتما امر رو مطابقاً للغرض بیاورید. این کلام مرحوم آخوند هست. حالا این رو ملاحظه بفرمایید، آیا همین مبنایی که مرحوم آخوند در نحوه دعوت امر مطرح میکند همین مشکل ساز نیست؟ یعنی این یه موقعی ما میگیم امر دعوت میکند به متعلق مطلقا، اگر این رو بگیم خب ممکنه بگیم مشکلی نیست، ولی مرحوم آخوند اینجور نمیگه. در واقع شارع ایشون میگه امر در کنارش یک حکم عقل هست، اون اینه که این امر برای تأمین اون غرض اولیه است. چون برای تأمین غرض اولیه است باید به گونه شما این امر رو اتیان کنید که اون غرض اولیه هم تأمین شود. بنابراین امر رو باید به گونه که اون غرض اولیه تأمین شود اتیان کنید. این حالا داشته باشید، بعد در این صحبت خواهیم کرد. یه نکته دیگه ای که اینجا من میخوام عرض کنم اون اینه که مرحوم آخوند می فرماید که ما یقین داریم در بحث این که دو تا امر، اون بحثی رو که مرحوم صاف اصول ظاهرا آوردن، چیز مرحوم شیخ آوردن، مرحوم شیخ در آوردن که دو تا امر ما بگیم، یک امر اول و یک امر ثانی. ایشون میگه اولا ما یقین داریم که دو تا امر وجود نداره. صحبت سر من اینه که کجا یه همچی یقینی دارید؟ از کجا؟ روایاتی که میگه شما تکالیف رو باید به قصد قربت انجام بدید. یه بابی هست در جامعه احادیث، باب این که در تکالیف باید قصد قربت کرد. به اینها بگید خود همین روایات خیلی روایات بود، هم در به آیاتی تمسک شده که و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین مثلا. و روایات، حالا من از این میان روایات یک روایت شو یادداشت تیپ کردم که اینجا بخونم. روایت زیادی هست که میگه شما باید عملتون رو برای خدا انجام بدید. من جمله مثلا این روایت، روایت علی بن عقبه عن ابیه که این جامع الاحادیث جلده، این بابی که عرض میکنم جامع الاحادیث جلد یک از صفحه 425 باب 12 ابواب المقدمات، باب وجوب النیه فی العبادات الواجبه انه و انه لا عمل الا بها و وجوب الاخلاص فیها و فی نیتها و حرمت الریا و بطلان العبادات المقصود به الریا و جمله مما یتعلق بذلک. آیات متعددی رو آورده در این آیات اشاره میکنه که شما باید اعمالتون رو برای خدا انجام بدید. و من جمله عرض کردم این تعبیر، قل امر ربی بالقسط و اقیم وجوهکم عند کل مسجد و ادعوه مخلصین له الدین، قید کرده با اخلاص، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربی اهدا، که و ما امرو الا لیعبد الله مخلص الله الدین. این سه روایات رو آورده که ازش قصد قربت استفاده شده. حالا در روایات به خصوص یه سری روایاتی هست که میگه که روایاتی که دقیقا امر درش صورت گرفته، میگه اجعلو امرکم هذا لله، اجعلو امرکم هذا لله، این هم قصد قربت دیگه. حالا لازم نیست برای خصوص نماز امر وجود داشته باشه، یا امر کلی بگن این امرکم هذا، این نمازتون و روزتون و نمیدونم حجتون و این عباداتشون برای لله باشه. این همین امر دومی دیگه، امر دوم دیگه این شاهدوم که نداره، همینه. یه نکته، نکته دوم، یه نکته هست که حاج آقای موقعی تذکر میدادن به یه تناسب دیگری، ولی اون اینه که آیا حتما باید دلیلی که دال بر قصد قربته به صیغه امر باشه؟ به صیغه امر که لازم نیست باشه. بالاخره یه سری دلیل هایی هست که میگه در عبادت قصد قربت معتبره، ادله ای که میگه قصد قربت معتبره. فرض کنه یه روایت گفته از صلات و واجبتون عقیم و صلات، یه روایت میگه که در تحقق غرض از صلات قصد قربت معتبر است. همین تعبیر رو، همین تعبیر میتونه متصل به شی باشه، میتونه منفصل به جای موقعی تعبیر میکردن که اصلا این که به امر اول باشه به امر دوم باشه نمیدونم اینها خیلی چی بحث مهمی نیست. ایشون میفرمودن که خب فرض کنید شما به امر اول نبود، بلا فاصله بعد از امر، نه به امر، یه جمله خبریه، نمیشه این رو تعبیر کرد که این امری که من اینجا کردم، این امر برای اینکه تحقق پیدا کند و قلبش تأمین شود باید قصد قربت. همین مطلبی که شما میگید که در نماز، نماز تعبدی است، از صلات تعبدی یان، همین عبارت رو ادامه بذار کنه دیگه، دیگه اقیم الصلات، بعد دیگه و صلات تعبدی یان یعتبر فی تحقق غرضهی قصد القربه، همین عبارتی که شما در تعبدی معنا میکنید ادامهش اشکال داره اینو بگه، چه گیری داره؟ حالا فرض کنید امر ثانی گیر داشته باشه، ولی بیان کردن این که این عبادت، این امر و این واجب تعبدیه و بدون قصد قربت اون غلطه اولیش تامین نمیشه. اینو نمیشه بیان کرد؟ خب میشه بیان کرد دیگه، چه مشکلی داره؟ این که شما خیلی بالا پایین میکنید امسانی، حالا فرض کنید امر ثانی نشه، امر ثانی، ولی این رو هم. و بحث سر اینه، ببینید وقتی شارع مقدس میتواند ما هو دخیل در قرضش رو بیان کنه ولو به جمله خبریه، خب باید بیان کنه دیگه، اگه بیان نکنه اطلاق و دلیل اقتضا میکنه. حالا اطلاق این دلیل، دلیل واحد، مجموع ادله، هر جور تعبیر بکنید، اقتضا میکنه که معتبر نباشه دیگه. این خیلی پیش و تاب نداره، یعنی بحث رو یه مقداری جنبای اثباتی قضیه رو پیشوندن، خیلی پیش نداره. خب شارع میتواند با جمله خبریه بیان کنه، حالا با امر دوم نمیتونه بیان کنه. وقتی با جمله میتواند بیان کند دیگه، حالا شما یه موقعی میگید شارع نمیتونه بیان کنه به هیچ وجه، بنابراین عقل انسان میگه شارع اینجا توانایی دخالت داشتن قصد قربت در عمل رو نداره، ولی خب عقل انسان میگه شما باید کاری کنید که اون غرضی دیگه شارع. ببینید فرض کنید یه جایی یه کسی یک غرضی داره ولی دهنش رو گرفتن، من احتمال میدم که این مولا آب میخواد ولی چرا دهنش رو گرفتن؟ خب احتمال میدم، خب باید برش بگید عقل انسان میگه جایی که آمر قادر نیست برای ابراز اراده خودش، قادر نیست برای ابراز مطلوب خودش، عقل انسان به لزوم احتیاط حکم میکنه، خب نداره. ولی جایی که قادر هست، قبه قابل بیان، همینو میخواد بگه دیگه. قبه قابل بیان میگه که این خودش که میتونست بیان کنه، حالا که بیان نکرده، قبه قابل بیان میگه باید اگر در قرض آمر دخالت داشت باید ذکر میکرد، حالا که ذکر نکرده، اولا ذکر نکرده جنبه دلیل لفظی اطلاق مقامی اقتضا میکنه که دخالت نداره، جنبه اصل لفظی رو هم بگذاریم، اصل عملی اقتضا میکنه که اینجا براءت جاری کنیم. براءت احتیاط در جایی هست که شارع نتواند اون قرارش رو بیان کنه، ولی اینجا میتونه بیان کنه. این یه اجمالی هست، اینه که حالا ما این بحثا رو بحث میکنیم، ولی به نظر میرسه که در این که اصل اولی توسلی بودن باشه با این بیانات خیلی ساده است. اصل اولی توسلی بودن هست و تعبدی بودن نیاز به دلیل داره. البته یه تقریبات دیگری هست غیر از تقریباتی که آیون مطرح کردن. عرض خواهم کرد که یه بیاناتی هست که اون بیانات رو بعد از تموم شدن این بحثا عرض خواهم کرد. طبق اون بیانات ممکنه ما قائل کسی بخواد از اون طریق اون طرف قضیه را اصلا اثبات کنه، بگه که اصل اولی تعبدی بودنه نه توسلی بودن، یه بیاناتی بر اون طرف قضیه بیاره و اصل اولی تعبدی. حالا اونم بعدا خواهیم گفت که نه، اصل اولی تعبدی بودن هم درست نیست، اونم نه، اصل اولی توسلی بودن هست. حالا سوا اون کانه اخذ قصد قربت در متعلق امر رو تصحیح بکنیم یا نکنیم. حالا ولی خب چون این بحث خودش در کلمات آیون مطرح شده و یه سری بیاناتی اینجا هست، ما اینکه آیا می شود در متعلق امر قصد قربت رو اعتبار کرد، مشکل دور پیش نمیاد، مشکلات که منم آخوند مطرح کرده پیش نمیاد، اینا حالا بیانات مختلف دارن، اینا انشاءالله در جلسات آینده مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و حمد.